أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. چند جهت رو قرار بود در بحث تلقیت که از شرایط عوضین گفتیم، یکیش تلقیت. چند جهت رو بحث باید میکردیم. جهت اول خود تعریف تلقیت بود. 7 تعریف برای شما کردیم، 7 تعریف قابل مناقشه بود. جهت دوم امروز شروع میکنم. از ما ذکرنا معلوم شد در مقام ما 2 قول داریم. یه قول، قول جناب محقق و علامه و من تبعهماست که اینا میگن چیزی به نام تلقیت جزء شرایط عوضین است. ملکی که شما میفروشید باید این ملک، ملک تلق شما باشه. ثم برش عطف میکنن، فلا یجوز بیع الوقف، فلا یجوز بیع ام ولد، بیع عبد جانی، بیع مال مرهونه، اینا برش عطف میکنن. این یه قول شد. این فروع رو هم بفرمایید که شیخ اسدالله 20 و چند فرعش کرد. قول این قول اول. قول دوم مال خود شیخ اسدالله است، شوشتری. و تبعه صاحب الجواهر و شیخ اعظم انصاری. اینا چه میگن؟ میگن تلقیت به عنوان یک بفرمایید اصل و یک عام شما دارین ذکر میکنید، نه، این دلیل اعتبار نداره. اونی که ما داریم یه سری فروع خاصی است، حالا 4 نبو 24 این فروع خاص. مالک حق بی ندارد. چرا؟ چون حق غیر به این ملک تعلق پیدا کرد. بنابراین شما باید این فروع رو بحث بکن، این فروع رو ثابت بکنی که مالک حق بیع ندارد به واسطه اینکه حق غیر به مال تعلق گرفته. اون وقت شما بیایی از این فروع یک قاعده عام استیاد کنی، استنتاج کنی، بگوی پس بنابراین هر جا که حق غیر به ملک تعلق گرفته باشد که مالک نتواند تصرف مالکانه در این مال بکند، این یکی از شرایط بیع است که اسمشو میگذاریم تلقیت. این قول دومه در مقام. قول محقق اینا از این طرف آمدن، شیخ اسدالله صاحب جواهر، شیخ اعظم انصاری از این ور دارن میان. اونا از بفرمایید که تلقیت به این فروع میرسن، اینا از فروع دارن به تلقیت میرسن. این شد 2 قول. این 2 قول چه فرقایی با هم دارن؟ ما قول محقق رو بگیریم یا قول شیخ اسدالله و من تبع شیخ اسدالله رو بگیریم، اینا چه فرقهایی با هم دارن؟ فرقشو برای شما میگم. قولیست که هر کدوم برای خودشون برهان میارن دیگه. قولا که خوندیم، دلیل هر کدوم هم اجمالاً تا حالا خونده ای. حالا میخوام فرق این 2 قول رو بفهم. قول محقق با قول شیخ اعظم چه فرقی اینا با هم داره؟ خب یکی داستان چیه؟ داستان این است که اصل و فرع. بنابر قول محقق و من تبع اصل تلقیت است، فرعش میشد این فرعی. بنابر قول شیخ اعظم و صاحب جواهر و شیخ اسدالله داستان علی عکسی. اصل این فروع است، متفرع بر این فروع می شود چی؟ تلقیت. و لذا شیخ تو مکاسب تصریح کرد، گفت اگر بنا شد شما از فروع به تلقیت برسید، جا اصل و فرعتون رو باید عوض کنید، اصل و فرع شما علا عکس خواهد شد. این یه فرق. درست شد؟ خب فرق دوم، بنابر قول محقق و علامه و من تبع، یه لازمه ای وجود دارد که این لازمه معقول نخواهد بود، قابل تعقل نیست، و اون چیه؟ و اون میشد توقف صحت عقد به سلطنت بر بی. سلطنت توقف داشته باشد صحت عقد به سلطنت بر بی، یعنی توقف داشته باشد صحت عقد بر صحت عقد. بنابراین سلطنت که همون صحت مشروطه میشد صحت بی مشروط باشد به صحت بی، این اون لازمه عقلی است که محال است. چرا؟ چون میشد اتحاد شرط و مشروط، که اینو برای شما گفته بود. قول محقق این لازمه عقلی فاسد را دارد، قول شیخ و اینا چنین لازمه عقلی فاسدی را ندارد. صحت عقد بی منوط است به سلطنت بر بی. سلطنت بر بی چیه؟ خود صحت بی است. اگر سلطنت نباشد بی صحیح نیست، پس صحت بی منوط به صحت بی است. اون میشه اتحاد شرط و مشروط. اتحاد شرط و مشروط هم که امکان ندارد، شرط و مشروط باید با همچه داشته باشد، تغایر داشته باشد. این اشکال در فرمایش محقق و منتبع هست، تو بیان شیخ و منتبع شیخ نیست. این دو تا فرق. درست شد؟ فرق سوم، شرط بنابر نظر محقق و منتبع شرط وجودی است، اما بر اساس فرمایش شیخ اسدالله و صاحب جواهر و صاحب مقابس و شیخ، شرط شرط چیه؟ عدمی است. چرا؟ شما محقق میگد تلقیت معتبر است در بی، شما هر جا میخوای بی انجام بدی باید تلقیت رو چی کنی؟ اثبات کنی. این شرط وجودی تلقیت رو باید اثبات کنی. شیخ و اونایی که قولشون قول شیخ است، اونا میگن چی؟ اونا میگن نه، ما چیزی به نام تلقیت رو نمیخوام اثبات کنی، شما ثابت کن این زمین وقف چی؟ نیست، بفروشش. احسن. شرطتون شرط عدمیست. میگه ثابت کن مال رهن نیست، مال همین که رهن نباشد میتونی بفروشی. عمه همین که ام ولد نباشد میتونی بفروشیش. توجه کردی؟ بنابراین اینا با هم چه پیدا کرد؟ تفاوت پیدا کرد. بنابر قول محقق شرط شرط وجودی است، شرط وجودی رو شما باید احراز کنی. بنابر قول شیخ شرط شرط عدمی است، شرط عدمی رو شما میگوی اصل چیه؟ اصل عدمش، اصل عدم. بگو این زمین من نمیدونم وقفه، شک در وقفیتش هم داشته باشی، بگوی وقفیت ثابت نیست، فیجوز و بیعه. توجه کردی؟ بنابراین اما اگر اصل امر وجودی باشد، او امر وجودی رو باید وجودش چه کنی؟ احراز کنی تا بیعت صحیح باشد. اما اگر شرط عدمی باشد، به یه اصالت العدم که جاری میکنی حکم به صحت بیع میشه. بنابراین ببینید نظری که بله دوتا قولی که در مقام برای شما تصویر کردیم، این دوتا قول با هم یه تفاوتهایی دارد و این تفاوتها در عملا برش آثاری بار میشه. این بله تا جهت ثانیه بحث. جهت ثالثه بحث فرمایش آقای آخوند. آقای آخوند در حاشیه مکاسب بر شیخ اعتراض داره، بر شیخ اعتراض داره. شیخ چه گفت؟ شیخ فرمود که ما چیزی به عنوان تلقیت نداریم، ما یه سری فرع داریم. تو این فروع آقایون گفتن چون مال متعلق حق غیر شده بیعش جایز نیست. شما چجوری میخوای از این فروع خاص استفاده یه قاعده عام بکنی؟ اول حرف شیخی بود، میگفت اصلا نمیشه از این چهار تا فرع شما میخوای یه استفاده یه قاعده عام بکنی به نام تلقیت، اصلا امکان چنین استفاده ای وجود نداره. به فرض اگه گفتی نه ما استفاده میکنیم و قصه عکس میشد، شما از فرو رسیده ای به تلقیت. آقای آخوند اینجا بر شیخ اشکال میگه استاد بزرگوار، میدونید دو سال پیش شیخ درس خوند آخوند، میگه شما دارید میفرمایید که از این فرو نمیشد به تلقیت رسید. ما میگم چرا نشد؟ ما از این فرو به تلقیت میرسیم. چه جوری؟ چون میگم یک این فرو را میگردیم یه چیزی که وجه مشترک بین همه این فرو پیدا میکنیم، اون وجه مشترک را میگم این قاعده کلی است. مال اگر این وجه مشترک را داشته باشد این میشد چه بفرمایید؟ بیعش دیگه صحیح نیست. توجه فرمودید؟ میگه چرا تو میگوی شیخ اعظم از این فرو نمیشد قاعده کلی در آورد؟ گیرش چی چیه؟ عبارت آخونده باردون میخونم تو حاشیه مکاسبش صفحه 107 بفرماد. حالا عبارتو میخونم، هر کی عبارتو فهمید بگه آخوند چه میخواد بگه تا خودم توضیح بدم. عبارت حالا ببینید چیزی از توش در میاد. میگه المانع هو الجامع بین الحقوق. میگه شما نمیگون این مال متعلق حق غیره، این اموری که حق حقوق غیری که به این اموال تعلق گرفته مانع از صحت بی را بگیرید اون امری که جامعه بین این حقای غیره. یه حق غیر وقفه که حقوق بطون آینده درش، یه حق غیر رهنه که مال رهن گذاشتی، یه حق غیر حق غیر ولد این پسر است. توجه می فرمایید؟ این اولادی که الان هست از این ام ولد این حق رو دارد که مادرش بماند تا بعد از مرگ مولا در سهم الارث فرزند داخل بشود و در با دخول در سهم الارث فرزند چه بشه؟ آزاد بشه. عبد جانی، عبدیست، جنایتی انجام داده است، الان جنایتش بر عهده مولاشه. اگر مولا ندارد که جنایت را دیش رو پرداخت بکند، دیه در چیه؟ در ثمن خود عبد است. خود عبد رو میفروشن، از پول فروش خود عبد حق مجنیون علیه را پرداخت میکنن. توجه می‌فرمایید؟ خب اینا الان اموالی است ملکیست که حق غیر بهش تعلق گرفته. این حق غیری که بهش تعلق گرفته، آخوند میفرماید شما بیان از این حقوق که به اموال به ملک تعلق گرفته، این حقوق رو یه جامعه برش درست کنید. جامعه برش درست کردید، اون جامعه میشه مانع از صحت به. حالا میخوای اسمش تلقیت بگذار، میخوای هرچی بگذار. میفرماد فَإِنَّهُ شَنْ چنین است علا شتاتها، این حقوق مختلفه با این که اختلاف دارند و متفرق است، یکون مجتمعتن فی المن ان تأثیر البی، این حقوق همش در یه نقطه اشتراک دار. نقطه اشتراکش این است که مانع میشد از چی؟ مانع میشد از این که شما بی را حکم به چه بکنید؟ صحتش بکنید. فلا بد ان یکون هازا بما یجمعها یکون مشترکن فی، بنابراین این مانع تو همه اینا مشترک، که این مانع موجب می شود شما نتوانید حکم به صحت بی بکنید. پس این مانع تو همش وجود داره. شما بیایید شرط صحت بی را عدم این مانع بگیرید، که بگون شرط و یکون و شرط هو فقد و زاکل جامعه. ببینید؟ پس رو قول شیخ اگر بتوانید از این فروع تعدیه به یه قاعده یا عام بکنید، شرط شما میشد شرط چی؟ عدمی. آقای آخوندم میگه و یکون و شرط هو فقد و زاکل جامعه، اون جامعه‌ای که مانع است اگر نباشد شرط بیع شما حاصله. خب این شرطی که نبودن این مانع است، الذی عبر عن بکونه تلقا، این آقایون فقها ها ازش تعبیر به تلقیت میکنند. ای تلقن یعنی چی؟ ای فاقدن لذاک المانع، به قول شیخ که شرط شما بشد شرط عدمی. میگه این مانع نباشد، بله میشد صحیح. بنابراین فلیس الامر من الاصالت والفرعیت فی هذا الشرط و فروعه علی العکس. میگه خب حالا که اینجور شد، شما توانستید قاعده کلی رو به دست بیارید، امر در ناحیه اصالت و اصل بودن و فرع بودن در این شرط علا عکسی که شیخ گفته نخواهد بود. این فرمایش آقای آخوند در جو فرمودید در حاشیه مکاسبش. آقای آخوند چه میخواد بفرماید؟ آقای آخوند میفرماید اصل در مانع از صحت بی چیست؟ میگه این حقوقی که تعلق به این ملک ها گرفته و دیگه این ملک ها رو نمیشد شما بفروشید، میگه این حقوقا بیا بینش یه جامعه فرض کن. شرط صحت عقد میشد نبودن این جامعه. توجه فرمودید؟ پس شرط صحت عقد میشود نبودن این جامعه. دیگه با خصوصیاتش کاری نداریم، جامعه رو اخذ کردیم، جامعه بین این حقوق. توجه فرمودی؟ خب حالا که جامعه شد، جامعه شما میشد یک اصل، جامعه میشد اصل، فروع شما حقوق شما میشد چی؟ میشد فرع جامعه. ولذا این اشکال دومشه بر آقای آخو بر شیخ. میگه شما شیخ گفتی از فروع رسیدی به تلقیت، پس فروع اصل است، تلقیت فرع است. میگه نه، این حقوق را با یه جامعه درش دیدی، اون جامعه اصله، این فروع میشد فرع. پس بنابراین اصل و فرعی هم که محقق گفتن و منطبع صحیحه، اشکال شما شیخ وارد نیست. توجه فرمودید؟ بنابراین اونی که شیخ میفرماید این فروع اصل است، تلقیت میشه فرعش، صحیح نیست و صحیح همون است که محقق میکرد. این فرمایش آقای آخوند. آخوند این بیان رو از کجا در آورد؟ که آمد گفت شما این فروع را، حقوق غیر به این املاک تعلق گرفته، بیا این حقوق را یه جامعه توش پیدا کن، اون جامعه ای که تو این حقوق پیدا کردی او جامعه میشه اصل، این فروع میشد چی؟ فر. آقای آخوند اینا از کجا به دست آورد؟ آقای آخوند قائل است به یک قاعدهی فلسفی، بر طبق این قاعده فلسفی دارد این استدلال خودش را چیده است. قاعده فلسفی کدوم قاعده است که آقای آخوند قبول دارد و همه جا بهش چه می کند؟ تمسک می کند. اون این است که الواحد لا یستر الا عن الواحد. توجه فرمودی؟ الواحد لا یستر عن الا الواحد، عکسش هم هست، والواحد لا یستر الا عن الواحد. این یه قاعده فلسفی است. آقای آخوند این قاعده رو قبول داره، میگه واحد امکان ندارد که از کثیر زایش پیدا کرده باشه، واحد از چی؟ از واحد زاییده میشه. الان شما حقوق را آمدی، چه 4 تا حق باشد چه 24 تا باشد که شیخ اسدالله میگه این حقوق، بیا بگرد توش یه جامع پیدا کن. حالا که جامع توش پیدا کردی، این جامعه تو همه اینا چیه؟ مشترک است دیگه. این جامعه در همه اینا مشترک. حالا که جامعه در همه اینا مشترک شد، توجه کردی؟ جامعه در همه اینا مشترک شد. خب این جامعه یه چیزه. جامعه یه چیز است دیگه. حالا که این جامعه یک چیز است، باید صادر شده باشد از یه چیز. جامعه مشترک بین ایناست و این جامعه یه چیزه که تو همشون وجود داره. این جامعه ای که شیء واحد است که ما به الاشتراک این حقوقه، این ما به الاشتراک تو همه هست، این ما به الاشتراک یه چیزه. حالا که یه چیز شد، شیء واحد لا یستر الا عن الواحد، باید در طرف مقابل شما یه اصلی را بگویی. این اصل، توجه می فرمایید، از این اصل ناشی شده باشد این جامعه شما. چون جامعه یکیه، اصل دم باید چه باشد؟ یکی باشد. و اون وقت از این اصل این جامعه ناشی شده. و کدوم اصل کدوم فرعه؟ اصل این اصله، جامعه ناشی از این اصل شده است. توجه می فرمایید؟ جامعه ناشی از این اصل شده است. جامعه که ناشی از این اصل شده باشد، بنابراین اصل خود این اصله و این جامعه فرع اصله که اثر اصله. منتها ما از کجا فهمیدیم اون یه دونه اصله؟ چون این جامعه یکیست، پس اونیم که این جامعه از او ناشی شده و صادر شده اونم یکیست. الواحد لا یستر الا عن الواحد. این حرف آقای آخوندی. از اینجا معلوم میشد آقای نائینی که دیروز حرف آقای نائین رو برای شما تقریر کردم، گفتم آقای نائینی فرق میگذارد بین عالم چی؟ ثبوت و اثبات. فرمود در عالم اثبات شما از فرو میرسید به قاعده تلقیت، اما در عالم ثبوت شما از تلقیت میرسید به فرو. آقای نائینی همین عبارت آقای آخوند گرفته است و بستش داده. آخوندم همینو میگه، آقای آخوندم همینو دارد میگه. توجه میفرمایید؟ یعنی الان این تقریری که برای شما گفتم آخوندم میگه شما فرو رو بگی، فرو رو که گرفتی، این فروی که چون حق غیر تعلق گرفته مالک ملکش رو نمیتوند بفروشه، این فرو بگرد درش یه وجه جامعی پیدا کن. چرا نمیتوند بفروشن؟ یه اشتراکی دارن همه اینا با هم. او جامعه رو که جستی، او جامعه واحده، اون جامعه که واحد است تو رو میرسوند به قاعده این که الواحد لا یستر الا عن الواحد، به یه واحدی که او اصله و این جامعه از او صادر شده است. ببینید این همون آقای نائینی کلام آخوند رو بستش داده. آخوند مقام اثبات و ثبوت و اینا را نگفته. فرمایشات آقای آخوند موجزه، تلگرافی. اما فرمایش آقای آخوند اگر بخواهید تقریر کنید، لب به کلام آقای آخوند میشد فرمایش نائینی که شما در مقام اثبات بله از فرو میرسی به اصل، اما در مقام ثبوت این اصل است که برای شما جامعه را ایجاد میکند. جامعه که ایجاد شد، جامعه تو این فرو تحقق دارد. توجه میکنید؟ یعنی در واقع آقای نائینی بیان آقای آخوند رو بسط دادن، توضیح دادن، تقریر کردن. ظاهرن فرمایش آقای آخوند بله همون توضیح آقای نائینی است که برای شما گفتیم، البته با یک وجه برهانی و استدلالی. آقای آخوند با تمسک به قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد این بیان را آقای آخوند فرمودن. توجه می‌فرمایید؟ خب بله، با این که خانواده آقای نائینی میگن آقای نائینی شاگرد آقای آخوند نیست، انکار میکنم، تتلمز نائینی بر آقای آخوند رو منکرن، قبول ندارن. البته معاصرین آقای نائینی شاگرد آقای آخوند، ولی اینا میگن نه، نائینی هرگز در درس آخوند نرفته. بله یه مدتی در شورای استفتای آقای آخوند بوده است که آقای آخوند دعوت کرده است شما بیایید. یه مدتی هم استفتاءات را میفرستاده است، آقای نائینی جواب میداده است استفتاءات مشکل را. و نه، من عرضم این است، حالا شاگردم که نباشد، این حرف حرف آخوندی، این حرفی که آقای نائینی دارن میزنن عالم ثبوت و اثبات را برش تفصیل قائل شدن. ما اگر بخواهیم فرمایش آقای آخوند رو درست تقریر بکنیم، شاید بشد از دل فرمایش آقای آخوند، یعنی در واقع نائینی یه تقریر ارائه میدهد از بیان آقای آخوند. تقریر آقای نائینی با بیان آقای آخوند سازگار است. توجه می‌کنم؟ حالا اگر شاگردم نباشد، نباشد، کاری نداری، لکن این استفاده را شاید کرده باشه. حالا در هر صورت این فرمایش آخوند، آقای آخوند به شیخ دو تا اشکال پس کرد. اشکال اولش به شیخ این که شیخ شما برای چی گفتی از این فرو نمیشد به اون قاعده کلی رسید؟ نمیشد، ما تو این فرو میام یه جامعه پیدا میکنیم، اون جامعه را توجه می فرمایید از اون جامعه میرسیم به یه اصلی که این جامعه از او صادر شده. این اشکال اول. پس از این فرو میشد به اون قاعده کلی رسیم که شیخ میگفت مشکل نمیشد. خب این اشکال اول بر شیخ. اشکال دوم بر شیخ. شیخ چرا گفتی جا اصل و فرع باید عوض کنی؟ چرا گفتی اگر از فرو رسیدی به قاعده، بنابراین این فرو اصل است و قاعده فرعی است که متفرعه بر این فرو میشه؟ نه، این فرو سر جای خودش باشه. اینا ما از اینا جامعه میکشیم بیرون، از جامعه میفهمیم این جامعه لا یستر الا عن الواحد، اون واحد میشه اصل که اون اصل این جامعه را زاییده است. این جامعه تو همه این فروع هست، مانع از بی صحت بیعشون میشه. توجه فرمودی؟ بنابراین شیخ اعظم انصاری گفتی اگر از فروع بخوای به جامعه برسی جا اصل و فرع عوض میشه؟ نه، جا اصل و فرع هم عوض نمیشه. چجوری جا اصل و فرع عوض نمیشد؟ ما که باز از فرو رسیدیم به اصل. میگه هان، به همون بیان آقای نائینی، در مقام اثبات شما از فرو رسیدی به اصل، و الا در مقام ثبوت اون اصل است که جامعه رو زاییده است. جامعه وجه مشترک همه این حقوق است و این حقوق مانع از صحت بیعت. و لذا گفتیم تقریر فرمایش آقای نائینی رو می شود تقریری گرفت از کلام تلگرافی آقای آخوند اعلی الله مقام هما. این فرمایش آقای آخوند جهت ثالثه بحث ادامه دارن. این بیان آقای آخوند را بفرمایید شما.
این بحثی که مرحوم آخوند فرمایید جامعه این شاید یک اشکال خوبی داشته که باید کنه که همه این نوارده که مولای آخوند های
یه لحظه فرمایش آخوند معلوم شد. خب ما هنو اشکال به آخوند نکردم، نگفتم فرمایش آقای آخوند رو پذیرفتیم یا نه. تا اینجا گفتیم تقریر آقای نائینی، فرمایش آقای نائینی رو می شود تقریری از بیان آقای آخوند گرفت. تا اینجا درست؟ خب آقای عاشق ممدوسین شاگرد آقای آخوند 12 سال درس آخوند رفته است، میگه 2 روز فقط تعطیل شد، مثل بعضی آقایون حضار محترم است. توجه میفرمایید؟ آره، میگه 12 سال درس آخوند رفتم، 2 روز تعطیل شد، 2 روز درسی دیگه. میگه این 12 سال 2 روز، 1 روزش مریض بودم جوری که نمیتونستم به درس حاضر بشم، نه اینکه یخت سرم درد کنه، نه، میگه قدرت حضور نداشتم. 1 روز دیگرم برف آمد در نجف. نجف که برف نمیاد، 50 سال یه بار برف نیست. میگه برف اومد، نه بارونا، برف. برف در نجف آمد. این برفی که در نجف آمد، یادم باشه یه وقت امیر کویت اومده بود ایران، در اون چه برف آمد، این خیلی تعجب کرده بود و خوشحال که من برف رو دیدم. اینا برف نمیبینن که. و بفرمایید که برف آمد نجف، تو کوچه پس کوچه های نجف و گل و شل و وضعیت اون وقت و برفی که آمد، من گفتم تو این برف آخوند نمیاد درس، نرفتم درس، در حالی که آخوند آمده بود درسش هم گفته بود و رفته بود. و تو 12 سال 2 تا درس از من فوت شد، شد عاشق مندوسین. آقای عاشق مندوسین بر آقای آخوند اشکال داره، میگه این جامعه‌ای که آقای آخوند شما میفرمایی، این جامعه قابل پذیرش نیست. اشکال آقای آشمند حسین رو تو حاشیه مکاسبشون نگاه کنید تا انشالله فردا. و صلی الله علیه و
آله.
چندون گفته؟ یالا گفتی.